به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. در پناه حق بهترین ها نصیب شما و خانواده گرانقدرتان گردد انشاءالله. در چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 14 شوال سال 1442 هجری قمری و 26 ماه می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب: بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
به تعهدی یک شرکت ساختمانسازی روسیه نسبت به گزینش کارگران از شهر خوجند تاجیکستان. تمدید دو ماهه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و اعتراض متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستان در باره دستیابی به نوع جدید گوسفند موسوم به آراشان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با ویزی سفری 15 نفر از نمایندگان شرکت ساختمانسازی تکسترای روسیه به خوجند برای گزینش کارگر در بخش ساختمان در مسکو و اطرافان این شرکت به عهده‌داری خود عمل نکرد. نمایندگان شرکت تکسترای در ماه مارس در شهر خوجند برای جذب 1000 کارگر در بخش ساختمان در پایتخت روسیه و اطرافان آزمون برگزار کردند. مقامات این شرکت در آن زمان اعلام کرده بودند که کارگران مورد نیاز این شرکت روسی باید در زمینه ساختمانسازی از جمله بنایی، برقکاری، لولکشی، جوشکاری تخصص داشته باشند و همچنین به زمان روسی مسلط باشند. گفته میشد که کارگران پس از پذیرفته شدن در آزمون مشغول به کار خواهند شد. این شرکت روسی همچنین میبایست خرج 90,000 روبل انتقال کارگران تاجیک با هواپیما، تهیه خوابگاه، لباس کار و 3 وعده غذای آنها را تامین کنند. اما اخیرا معلوم شد که این طرح اجرایی نشده است و دلیل آن نیز اعلام نشد. نبی جان گل محمد، مدیر شرکت عالمی سیاحت در خوجند که با شرکت روسی یاشیده قرارداد همکاری امضا کرده بود، میگوید این شرکت قبلا 5000 کارگر مهاجر را از ازبکستان به روسیه منتقل کرده بود، اما ازبک ها به جای آن که در مرکزهای ساختساز این شرکت فعالیت کنند به محل کار خویش در روسیه که قبل از گسترش ویروس کرونا مشغول بودند رفتند. از این رو مدیریت شرکت تکسترای تصمیم گرفته است که از تاجیکستان و ازبکستان دیگر کارگر استخدام نکند. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، طرح‌های عمرانی و آبادانی زیاده در این کشور در حال اجراست. نایب مرسید علی همدانی و اشکاشم در ولایت بدخشان هم تعداد طرح‌ها در بخش‌های مختلف در آینده نزدیک را افتتاح خواهند کرد. در این گزارش توضیحات سید اکرم بادامزاده، معاون رئیس ناحیه مرسید علی همدانی ولایت خطران را می‌شنوید.
طبق نقشه چورابینی مقامات اجرا کنند دولتی در ناحیه باید علاوه به نقشه بیش از 40 انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شود.
در ناحیه میرسید علی همدانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه 240 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا به امروز از 240 انشاءات 239 انشاءات مورد استفاده قرار داده شد و تا به جشن 30 سالگی استقلال ما کوشش به خرج می‌دهیم که زیاده از 45 انشاءات دیگر را مورد استفاده قرار دهیم.
از جمله پیشوت ذکر شده با سمی صاحبکاران محلی در جماعت دیوت پنجود نویه یک مرکز خدمت رسانی عبارت از مغازه خوراکگوری و مال‌های نیازی مردم به استفاده شد. در دیوت مذکور از 23 انشاءات بنقشه گرفته شده تا امروز 18 عدد آن مورد برآورداری قرار داده شده است و در 5 انشاءات دیگر باشد کارهای ادامه دارد. در جماعت دیوت قهرمان نویه نیز کارها بدانی و سازندگی با وسعت جریان داشته برای حل مشکلات اجتماعی ساکنان و تامین رفت آمد واسطه های نقلیات به یکی از محله‌های نوبنیاد از طرف صاحبکاران یک پول. در جماعت شهرک مسکو نیز در این روز مرکز خدمت رسانی عبارت از کارخانه حسن و نقطه فروش ارمغان ها به استفاده شد. بخشیده به سالهای رشد دیو صحیح و هنرهای مردمی در جماعت دیوت چوبک نویا تا امروز 16 انشاءات نو بنیاد گردیده. ساکنان 8 دهه دوردست با آب نوشاکی تامین برای یکی از دهها پرو اسفالت پوش کرده شده است. در ادامه از چنین کارهای آبادانی از جانب صاحبکار سمرالدین سلیموف روی دهه میرور در مسافه زیاده از 2 کیلومتر پرو از سنگفرش و در مسافه 2000 متر پایههای فرسوده خطهای برق با پایههای آهن و بتونی نو ایواز و حدود دهه چراغان کرده شده است.
اداره و مؤسسه های حدود ناحیه اشکارشمی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با مقصد به یک مکان دیدنی و تماشاباب تبدیل دادن مرکز نویه هر هفته به حشری دسته جمعانه برآمده در آبادانی و کبودزارکنی کوچه های مرکزی سهمی نظر است میگذارند. سهمگذاری مسئولین اداره و مؤسسه های حدود ناحیه اشکارشم در چنین حشرهای عمومی ناحیوی با حیث دستگیری میباشد، زیرا در این روز در کوچه های مرکزی ناحیه مقدار معین کوچه گل و درختان آرایشی شنونده شدند. کارهای بنیادی در کانال مگیسترالی دشت سلکسونی ناحیه اشکارشم که 26 کیلومتر درازی دارد و یکی از منبعهای اساسی آبیاری زمینهای دهه دشتک دانسته می شود ادامه دارد. با مقصد برطرف نمودن عاقبتهای بارشات و سری وقت تامین نمودن باشندگان دهه دشتک ناحیه اشکارشم با آب پلیز، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در همدستی با شریکان رشد نقشه از نوسازی کانال سلکسونی را تحریزی نمودند. حالا با قوای کاری مسکنان دهه و با مکانیزم شعبه اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت کارهای از نوسازی در این کانال آگذر ادامه دارد.
از 23 مارس تا 24 می سال جاری 74400 نفر در تاجیکستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. نوروز جعفروف مدیر اداره بیماری های واگردار وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که گروه آسیب پذیر جامعه بر اساس برنامه تصویب شده با استفاده از واکسن استرازنیکا که در قالب بسته های کوواکس به تاجیکستان وارد شد در حال واکسینه شدن هستند. و درباره استفاده از واکسن های هندی هم گفت با توجه به وضعیت بیماری کرونا در هندوستان واکسن های تولید شده در این کشور برای تحویل به کشورهای دیگر به تاخیر افتاده است. و همچنین افزود که مذاکرات تکمیلی سازمان بهداشت جهانی با دیگر تولید کنندگان واکسن در حال انجام شده است. جعفروف گفت در حال حاضر فقط واکسن استرازنیکا به تاجیکستان وارد شده است. نوروز جعفروف همچنین تاکید کرد تاجیکستان و چین توافق کردند که 300 هزار دوز واکسن را در قالب کمک های بشردوستانه به تاجیکستان تحویل دهند. و همچنین گفت مذاکرات دیپلماتیک برای تحویل واکسن اسپوتنیک وی روسیه هم پایان یافته است. مرحله سوم مطالعات بالانی واکسن کوو ایران برکت، نخستین واکسن ایرانی کرونا با مشارکت 20 هزار نفر در 6 استان این کشور در دستیابی اجراست.
مرحله سوم از فاز مطالعاتی واکسن ایرانی کوویران برکت در حال انجامه.
احساس نیاز کردیم که ما هم یک نقشی توی حالا تولید یا آزمایش این واکسن داشته باشیم.
واکسن کوو ایران برکت قراره در این مرحله به 20 هزار نفر در 6 استان کشور تزریق بشه.
داوطلبانی که در تهران ثبت نام کرده بودن ما انشالله تا روز یک شنبه این شهرستان رو تمام خواهیم کرد. کرج از امروز تزریق واکسنش شروع شده. 4 شهرستان شیراز، اصفهان، بوشهر و مشهد انشالله از هفته آینده این شهرستان هم کارشون شروع خواهد شد.
واکسنی که از مراحل تحقیقاتی تا تولید انبوه با تلاش محققان ایرانی به بار نشسته.
تا الان نشستم توی خونه تو قرنطینه به خاطر اینکه دستاورد بچهای خودمون رو بتونیم استفاده کنیم. تا بخوام خارجی استفاده کنم اصلا اطمینانی به اونا نمیتونم بکنم.
حس خوبی داریم که به دانشمندان کشورمون کمک میکنیم که خودمون خودکفا بشیم.
و حالا با استقبال خوب هموطنانمون مواجه شده.
بالاخره باید یکی عده بیش قدم بشن. فرق نمیکنه. اینم یه جبهه است که یه عده داوطلب میخواد.
من به کشورم اعتماد دارم. تو همه زمینه ها موفق بودم و مطمئنم که واکسن کرونا ایرانی هم یکی از بهترین واکسن ها و موفق ترین واکسن ها خواهد بود.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت قرار واکسیناسیون افراد زیر 60 سال با واکسن های ایرانی کرونا انجام بشه.
دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک را 2 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید جدید مدت بازداشت عزت امان که از روسیه و تاجیکستان استرداد شده و در دوشنبه تحت بازجویی است، به درخواست گروه تفتیشاتی اجرا شده است. این گروه مدعی است که برای بررسی اتهامات عزت امان به زمان بیشتر نیاز دارد. به گفته بازجویی اکنون 11 نفر از عزت امان شکایت دارند که وی در روسیه برای مساعدت در آزادی بستگانشان از آنان مبلغ های دریافت کرده ولی عملاً کاری انجام نداده است. در ماه اپریل امسال دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به پایمال کردن قانون کار و زندگی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل شده است. اما نزدیکان عزت امان معتقدند که دلیل اصلی بازداشت و اخراج وی از روسیه انتقاد وی از کم توجه حکومت تاجیکستان به موضوع مشکلات کارگران مهاجر تاجیک در روسیه میباشد. قانونگذاران تاجیکستان در تاریخ 26 ماه می با فروش دارایی‌ها و بازپرداخت قرض‌های دو بانک صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی موافقت کردند. اما در مورد سپرده های مردم که گفته می شد هزاران نفر به این بانک پول های خود را به امانت گذاشتند چیزی گفته نمی شود. تاجدین پرزاده رئیس بانک لغو مجوز شده صادرات در این زمینه این طور توضیح می دهد.
هم مبلغ هست و از این مبلغ ها که تومان 3000 سومانی را از یک بارا می گیرم این می کنم در نوبت اول از تو بیزا خیلوی ما این را گیرم همگی 1200 به امانت بزار می ماند پرچه قرضی ما با نظر داشت پویزدوک تاگی یک نیم 2 میلیارد سومانی هست باوری کامل دارم که مثل بانک های پیشنه 4 سال و 3 سال نمی کشد شاید که در 6 ماه یک سال مردم مبلغ شگیرد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به خبرهای کوتاه جلب میکنیم. خیرتشای صاحب نظر سفیر تاجیکستان در آلمان و لهستان با مارک کروتزکو رئیس اتاق بازرگانی کشور دیدار کرد. در این دیدار درباره روند صنعتی شدن تاجیکستان، صادرات واردات ترانزیت کالاها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی نیز بحث و تبادل نظر شد. پولودبیک کوپیشوف وزیر آموزش و علوم قرقیزستان با سرگئی کراوتسوف وزیر آموزش و پرورش روسیه ویدیو کنفرانسی گفتگو کرد. طرف‌ها در این گفتگو در مورد ساخت مکتب‌ها و مراکز آموزشی مشترک قرقیزستان و روسیه و ایجاد واحد تحقیقات تابستانی برای کودکان با استعداد در مرکز بین‌المللی کودکان آرتق تبادل نظر کردند. فی رئیس کلی گمرک ایران اعلام کرد که در اردیبهشت سال جاری 22 میلیون و 200 هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر مبادله شد که در مقایسه با مدت مانند سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6.6% و 38% رشد داشت. مقامات تاجیکستان ساخت 128 خانه جدید در هر یک به قیمت 280 هزار سومان را در منطقه اصل آسیب دیده ولایت ختلان اعلام کردند. بر این اساس حکومت تاجیکستان مساله مورد نیاز برای ساخت این خانه ها را در اختیار ساکنانش قرار می دهد و بقیه خرج ها با سازمان های امدادرسان بین المللی خواهد بود. بعضی رسانه‌های روسی مدعی شدند که پنتاگون بودجه در حدود 240 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان اختصاص خواهد داد. وزیر خارجه چین در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخن خواستار گسترش همکاری‌ها با اروپا شد. وانگ ای از طرف تماس ویدیویی در این کنفرانس از حمایت دو جانبه چین و اروپا استقبال کرد. لوی ایسا سفیر کشور فلسطین در تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه درباره تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تلفات و خسارات وارده به این منطقه توضیح داد. وی تنها راه برقراری صلح در فلسطین و آزادی کامل این سرزمین از اشغال رژیم صهیونیستی عنوان کرد و حمایت جامعه جهانی را از مبارزات بر حق ملت فلسطین برای رسیدن به این مهم خواستار شد. در شرایطی تشدید اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اکنون موضوع جدید موجب مجادله دانشمندان دو کشور شده است. متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستان درباره دستیابی به نوع جدید گوسفند موسوم به آرایشان اعتراض کردند. تاجیکان معتقدند که گوسفند مورد ادعای قرقیزها گونه از گوسفند حصاری در تاجیکستان میباشد که در سال 1977 از تاجیکستان به قرقیزستان برای بهبودی نوع آن منتقل شد. گوسفند حصاری صرفا برای گوشت پرورش داده میشود. وزن این نوع گوسفند در یک سالگی 80 کیلوگرم و در 3 سالگی به 200 کیلوگرم میرسد و قد آن نیز 1 متر میشود. این گوسفند در سال 1989 در کمیته دولتی اختراعات شوروی سابق به نام تاجیکستان رسما ثبت شده و بر اساس توافق کشورهای عضو جامعه همسود میباید قرقیزستان طرف تاجیکستان را از بهبودی نوع این دام باخبر میکرد. در تاجیکستان چندین پژوهشگاه بهبود نوع گوسفند حصاری فعالیت میکند و گفته میشود که تا به حال در این موضوع 15 نفر رساله های دکتری دفاع کردند. دانشمندان تاجیک در شرایط شدت گرفتن اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از همتایان قرقیز خش درخواست کردند که اصل تاجیکی بودن گوسفند حصاری و بر اساس آن بهبود نوع قرقیزی اش موسوم به آرایشان را رسما اعتراف کنند. راه‌های ارتباطی در منطقه بدخشان با سرعت در حال بهسازی و یا ساخت و ساز میباشد. یکی از این مسیرها در ناحیه درواز در جماعت قلعه خوم میباشد که 360 نفر در این طرح مشغول به کار هستند.
فرموشگری لایه وزارت نقلات جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی تجدید رای افتمبیلگرد دوشنبه چنوخ ساختمان رای افتمبیلگرد شکیف قلعه خون بوده ساختمان هینی شد با صورت بلند جرایان دارد. در ساختمان رای مذکور از طرف پیمانکار 336 نفر متخصصان و کارگران مهندسی و تکنیکی از هان جمله کارگران متخصصان محلی 346 نفر و کارگران متخصصان چینی 20 نفر با تکنیکای در اختیار داشته به کار فرا گرفته شده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. به حالت امروزه کارهای زمینی خاک کارهای ارماتور بافی و بیتون ریزی در تکیه دیوار و قبرهای آبگذر، کارهای سایل مستحکم کنی ساختمان تاکرسی را منفرش خبتهای پایان را به انجام رسانیده شد که مبلغ عمومی 161 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. اطمینان میرود که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی در این شد به ثبوت رسانیده شده را به صفت بلند مورد بهره‌برداری قرار داده می شود.
قاهر رسولزاده نخست‌وزیر تاجیکستان با سفر به ولایت ختلان در جنوب این کشور از نزدیک با روند اجرای طرح ساخت بزرگراه دوشنبه باختر دیدار کرد. مرحله اول ساخت بزرگراه دوشنبه باختر 33 کیلومتر و مرحله دوم 39 کیلومتر است. نخست‌وزیر تاجیکستان در این بازدید به کارفرمایان دستور داد تا این بزرگراه با موقع و با کیفیت بالا و بهره برداری رساند. همچنین نخست‌وزیر تاجیکستان از شرکت‌های کشاورزی ناحیه خراسان بازدید کرد. از 11380 24 هکتار از زمین های زراعی ناحیه خراسان حدود 7107 هکتار زیر کشتی آب رفته است. در این ناحیه حدود 261 هکتار سبز زمینی کشیده است. استفاده از بره های با کیفیت بالا، رعایت روش های نوین کشاورزی و استفاده از توسعه متخصصان کشاورزی سبب افزایش برداشت محصولات کشاورزی در این ناحیه شده است. نخست‌وزیر تاجیکستان همچنین از مناطق آسیب دیده بخش جامی و یوان منطقه ختلان بر اثر سیل های اخیر بازدید کرد. رحمت الله ظاهروف 64 ساله از ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا کرد و به جای او قیام الدین عزیزوف ریاست این حزب را بر عهده گرفت. وی دلیل استعفای خود را وضع سلامتی اعلام کرده است. این حزب تنها تشکل سیاسی مخالف دولت تاجیکستان در داخل این کشور است.
ما خلاصه کردیم این چیز بسیار محاکمه کردیم جور شورای سیاسی هم و محاکمه کردیم که در حقیقت رئیس بسیار فعال بودنش در کار. لیکن وقتی که آدمی که فعالیت علمی، فعالیت مثال سیاسی یا که دیگر چیز است، لیکن فعالیت آدمی که وای به واسطه حرکت میکند یا که حرکت نمیکند، این دیگر چیز است. وقتی که با خلاصه میبینی که آدم می واسطه خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، بر سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمیتوند و عمل کرده نمیتوند، این البته محدودیت رو پیدا میکنه. برای من در شورای سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من. دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم، اینش هم بخشا گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار و سبب های گوناگون با اینجا ده 15 شو هر گونه اساسو شو آوردن شو ممکن آوردن ممکن اساسو همه شو در بر گرفته خلاصه کردن در کار که رئیسگری رفتن در کار، لیکن این مضمون آن را ندارد که من رئیس نوبه یک مثال مصلحت یا که دیگر چیز یا که کار راه نشان دادن رو بس میکنم. من البته این کار رو میکنم تا امکانیت که دارم راه دیدن نشان داده میتونم.
اما شاکر جان حکیم معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت بر اساس آیین نامه در صورت بیماری رئیس مسئولیت بر عهده معاون اول حزب است نه فرد دیگر.
وقتی که محکوم دینت بیزرفتیست رئیس مراد کسری فلاس شود یا اون سفر خارج رو دو بازگشتش معلوم نشود یا دیگر حالات رو باشد و استعفا کرد، اجرا کننده و اجرای وظیفه رئیس حزب به ذمه معاون اول رئیس حزب گذاشته می شود. این معیار آیین نامه و شورای سیاسی معاون رئیس حزب دعوت می کند.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. برندگان بازی های ورزشی 2023 تاجیکستان در رشته دوی میدانی مشخص شد. این مسابقه 23 مای بازار 360 ورزشکار در ورزشگاه دوشنبه برگزار شد. تیم های دوشنبه یک، دوشنبه دو، خطلان یک و خطلان دو، سوخت، رش و بدخشان در این رقابت ها حضور داشتند. بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و تایلند 29 ماه می در شهر شارجه امارات برگزار می شود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه خالد بن محمد در شارجه امارات با مسابقه تیم ملی فوتبال تایلند خواهد رفت. این مسابقه از ساعت 21:45 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. با تلاش اداره ورزش نهایی ونگ مسابقات شطرنج برگزار گردید. 6 شطرنج باز در این مسابقه شرکت کردند. هدف از برگزاری این مسابقات جذب جوانان به ورزش شطرنج و ترویج آن در جامعه عنوان می شود. رخشانه نظرالله و نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد و به مدت 4 سال در این مقام فعالیت خواهد کرد. کبیرجان یورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان گفت باعث افتخار است که نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با کسب 182 رای از بین چندین نامزد به عضویت هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون انتخاب شد. و افزود رخشانه تنها عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون از آسیای مرکزی و دومین عضو این فدراسیون از اتحاد جماهیر شوروی سابق میباشد. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که تا روز پنجشنبه انتظار می‌رود که در مناطق کوهستانی خطلان، سوخ، بدخشان و شهر دوشنبه به دلیل بارندگی شدید امکان جاری شدن سیل و رانش زمین وجود دارد. بنابر هشدار آژانس هواشناسی تاجیکستان، در رودخانه‌هایی که از دامنه‌های جنوبی کوههای حصار جریان دارد، از جمله رودخانه‌های قزلسو، یخسو، وخ، سرخاب، خنگاب، زرافشان و اسفراز، سطح آب رودخانه‌ها بالا خواهد رفت. این آژانس از همه ساکنان این مناطق درخواست کرده است که اقدامات امنی را رعایت کنند. امسال ده ها کشاورز ناحیه ظفرآباد از حاصل 100 هکتار از کشت خود ناامید شدند. آنها بی‌آبی را علت اصلی خشک شدن محصولات کشاورزی خود اعلام کردند. صدای رحمان بدلوف و قدرالدین رحیموف را در این زمینه میشنوید.
پست دیگه جواب خدا نمیدونم این پسر که ما چه زندگی میکنیم چه کاری میکنیم. اینا حالا آب دادن هم بیفایده اینا. آب دادیم جای این تمام شده.
19 هکتار 50 سطح زمین دارم. از همین تگی 30,000 سومان کردیت گرفته. گیاه گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین با همین مبلغ ما در زمین کاشتیم و لیکن همش سوخت و برفت.
یک مرتبه اومدم با من گفتن که پول آبی و پولیزی ده. یکی من گفتم او پولیزی نیست. برای چی من پول آبی پولیزی میتیم؟ بیارید گفتم البته بیارید آبا من چقدر خواهید پول آبا میتیم.
انجا شخصا ما مجبور شدیم 35000 با کریدیت گرفتیم رفته ریسکاوات کردیم و کریدیت گرفته اومده همین چیزا ما شینوندیم در بالای زمین حالا اون که همین هم ایسو خوجگی دهقونی ایسو خوجگی دهقونی قسما همین هم ما تامین میکنیم.
تاجیکستان و 15 کشور دیگر در فهرست کشورهای قرار گرفتند که شهروندان روسیه میتونن برای تعطیلات به اونجا سفر کنند. این خبر را انجمن شرکت های مسافرتی روسیه اعلام کرد. در حال حاضر 47 کشور آماده پذیرش گردشگران روسیه میباشند، اما گردشگران روسیه فقط 16 می توانند به 16 کشور سفر کنند. همچنین گفته می شود که شرایط رفتن از مرز در هر کشور متفاوت است. در حال حاضر شهروندان روسی بدون ویزا می توانند به تاجیکستان سفر کنند، ولی باید گواهی سلامتی کرونا داشته باشند. همچنین شهروندان روسی که دو دوز واکسن کرونا را نیز تزریق کرده باشند می توانند به تاجیکستان بدون مشکل سفر کنند. طبق‌تراشی از هنرهای سنتی ناحیه نورآباد تاجیکستان در شرق این کشور میباشد. در طبق‌تراشی از چوب قاشق، کاسه و بشقاب‌های مختلف ساخته میشود.
صنعت طبق و طبق تراشه یکی از هنرهای قدیمه مردم تاجیک به حساب رفته. با ساختن طبق، تفلس و قاشق و دیگر ظرفای چوبی مربوط می باشد. ساکن ناحیه نورآباد استاد تقدیر سالهای زیاد است که به هنر طبق تراشه مشغول بوده. شاگردان زیاد را نیز این کسب اجدادی را می آموزاند.
اولی که من کاری شروع کردگی منم طبقچوی میدهک و برای مردم خدمت کنم و همون چیزی که مردم نیاز دارن در همین ما کوشش کام که همرا بهتر خوبتر ایجاد کردم و به خلق همون چیزا پیشکش کردم و مردم بسیار از این کارای من خوشون میومد و بسیار تحسین و آفرین میگفتند.
با اعلان گردیدن سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی برای مردم کوهستان شرایط فراهم آمد که هنرهای خود را بیشتر انکشاف دهند. این است که بیشتر هنرهای مردمی ما در دهات موجودند، از جمله کندکاری، کلالگری، طبق تراشی، زرگری و دیگر هنرها را مردمی ما تا به امروز آورده رسانیدند.
وقتی که ما همین کار را سرکل دادیم و وسیع کردیم و همین محصولات خودمون را به سوریه بردیم و محصولات ما به ایران هم رفت، به ترکمنستان هم، به ازبکستان هم، به همه همین جمهوری همین طبقه ما رفتگی هست.
استاد تقدیر ابراز می دارد که امروز این نمود هنرمندی از نو احیا شده. هر کس می تواند هنر انتخاب کردهش را آزادانه اجرا کرده زندگیش را پیش برد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع ادامه اختلافات ترکیه با آمریکا در امور امنیتی بررسی شده است.
رسانه‌های غربی از تشدید تنش‌های ترکیه و آمریکا به ویژه در بخش‌های امنیتی و نظامی خبر می‌دهند. در همین ارتباط وبگاه میدل ایست مانیتور از تلاش سلیمان سایلو وزیر کشور ترکیه برای خاتمه دادن به همکاری‌های امنیتی آنکارا واشنگتن خبر داده است. با نوشته این وبگاه سلیمان سایلو وزیر کشور ترکیه به دلیل اختلافات میان آنکارا و واشنگتن از زمان روی کار آمدنش در 5 سال گذشته تعداد از برنامه‌های مشترک و همکاری میان ترکیه و آمریکا را به تدریج به حالت تعلیق درآورده است. مقاله این وبگاه در حال منتشر شده است که رئیس جمهور ترکیه اخیراً از آمریکا، اتحاد اروپا و همچنین سازمان نظامی ناتو درخواست همکاری بیشتر کرده است. مقام‌های ترکیه این حقیقت را اثبات کردند که با وجود شعارهای ملی گرایانه در جهت منافع ترکیه و تلاش به منظور مستقل نمایی در جامعه جهانی، همچنان وابستگی خود به غرب را حفظ کرده اند. در حقیقت با وجود وابستگی شدید ترکیه به آمریکا و دیگر دولت‌های غربی در تمامی امور، به نظر می‌رسد دولت مردان آنکارا از تقویت رابطه با دولت‌های غربی و نهادهای وابسته به غرب، به ویژه آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، مایوس و ناامید شدند. مقام‌های آنکارا انتظار دارند که با وجود مستقل نمایی و مقابله با سیاست‌های آمریکا و اروپا در غرب آسیا، همچنان به رابطه با غرب ادامه دهند، ضمن آن که روابط امنیتی و نظامی خود را با روسیه و دیگر مخالفان سیاست‌های آمریکا در جهان حفظ کنند. به عبارت دیگر، سیاستمداران ترک همه تلاش خود را به کار گرفتند تا ضمن رابطه با روسیه و دیگر متحدان این کشور در جهان، رابطه با غرب را نیز و همان میزان حفظ کنند. این سیاست دولت آقای اردوغان در ترکیه تا کنون مشکلات این کشور با غرب را بیش از پیش تشدید کرده است. مناقشه میان آنکارا و واشنگتن در طول یک دهه گذشته بر سر سیستم های دفاعی ترکیه به بهترین شکل اختلاف های بنیادی دو کشور را به نمایش گذاشته است. به هر حال، در صورتی که نگاه بر رابط پرفراز و نشیب دو متحد به اصطلاح استراتژی، یعنی ترکیه و آمریکا و همکار معتبر در سازمان نظامی ناتو داشته باشیم، این حقیقت آشکار می شود که به اعتمادی و سوی زن یکی از مشخصه های اصلی تعاملات دو جانبه میان دو کشور است. رابط میان آنکارا و واشنگتن از زمان فروپاشی دشمن مشترکشان یعنی شوروی رو به وخامت گذاشته است. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هر دو کشور در شکلگیری بحران دیپلماتیک کنونی نقش داشته اند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. به تعهدی یک شرکت ساختمانسازی روسیه نسبت به گزینش کارگر از شهر خوجند تاجیکستان. تمدید دو ماهه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و اعتراض متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستانی درباره دستیابی به نوع جدید گوسفند معصوم به آرشام. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند برای شما در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهدار همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، تربیت عبارت هست از شکوفا سازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیت امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی چنان که برخی از بزرگان معتقدند بسیار قابل توجه است، چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه ای خاص می طلبد. و ما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می‌شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی‌دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید: خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود: اگر بد اخلاق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
دوستا، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است: بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج، باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است، در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد، پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو خداوندا، او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم. پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در این برنامه از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی سخن میگوییم و شما را با افکار، دیدگاه‌ها و آثار او آشنا میکنیم. در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش، تندیس 4 ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساختند. فکر می‌کنید این 4 اندیشمند بزرگ از کجای این جهان هستند و به کدام ملت تعلق دارند؟ اولین تندیس متعلق به ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی است. نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و کتاب قانون در طب که یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود. دومین تندیس متعلق به ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم نگار و مورخ بزرگ ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. سومین تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی دوره سلجوقی است.
و بالاخره چهارمین تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. این چهار دانشمند در سرزمین بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خیش را به چهار سوی جهان پراکندند. مجسمه این بزرگان علم در زیر چهارتاقی که به سبک پارسه یا تخت جمشید ساخته شده قرار دارد و یادآور مشارکت گسترده مردم ایران در پیشرفت دانش و علوم نوع بشر است. عزیزان، در سال 415 هجری قمری فرمان روای ترک های ولگا گروهی را به غزنه فرستاده بود. این گروه با ساکنان سرزمین های قطبی رابطه بازرگانی داشتند و بیرونی از آنان خواست اطلاعاتشان را درباره آن سرزمین ها ارائه کنند. یکی از آن فرستادگان در پیشگاه محمود غزنوی گفت که در سرزمین‌های دوردست شمال گاهی خورشید روزهای زیادی غروب نمی‌کند. سلطان محمود در آغاز بسیار خشمگین شد و آن سخنان را کفرآمیز خواند. اما ابو ریحان به او گفت که سخن آن فرستاده درست و علمی است و ماجرا را برایش توضیح داد. بیرونی از اطلاعاتی که در این سالها گرد آورده بود در کتاب مهم خود درباره هند با نام تحقیق مال الهند که تألیف آن در سال 421 هجری قمری درست پس از مرگ محمود اتمام یافت استفاده کرده است. اندک زمانی پیش از آن بیرونی کتاب موجز خود درباره ریاضیات و نجوم را تألیف کرده بود. پس از مرگ محمود و جانشینی فرزندش مسعود راه برای پژوهش‌های بیرونی هموارتر شد و در همین روزگار بود که بیرونی کتاب قانون مسعودی را که دانشنامی از دانسته‌های اخترشناسی تا آن زمان به شمار می‌رود به پایان رساند. سلطان مسعود به پاس کوشش ابو ریحان در نگارش آن کتاب پاداشی از زر و سیم برای او فرستاد، اما بیرونی همه آنها را به خزانه بازگرداند و به مسعود گفت که از آن بی نیاز است، چرا که همواره زندگی را به قناعت گذرانده است و اکنون به این شیوه خو گرفته و ترک آن برایش بسیار سخت است. از قرائن چنین برمی آید که جانشینان محمود غزنوی بیرونی را به ادامه کار علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم کرده باشند، زیرا از دوره سلطنت مودود پسر مسعود غزنوی کتاب‌های دستور الجماهر و فی معرفت الجواهر در کانی شناسی و کتابی در دارو شناسی و مفردات پزشکی از بیرونی برای ما به یادگار مانده است. سرانجام بیرونی در سالهای آغازین